تبدیل میشه به نیازهای اساسی ما. جامعه شناسی میگه آقا اینها رو هم احصا کن، اینها رو هم شمارش کن. ما نمیگیم اینها نباشه، باشد، اما بستر و مبنای الگوی مصرف داشته باشیم. بله، من زبان انگلیسی یاد بگیرم خوب است، پرتغالی یاد بگیرم خوب است، روسی یاد بگیرم خوب است، اما همه اینها نیاز اساسی منه؟ اینا سوالاتیه که باید پاسخ بدیم. چرا؟ چون نسبت آقای نجف رو با سواد مالی، برای اینکه من چگونه هزینه بکنم وارد اینها بشم، وارد این مصرف بشم و پاسخ بدم، و نسبتش رو با فضای آکادمیک آقای دکتر رودی و جامعه تعریف میکنه. ببخشید.
بله، خواهش میکنم، کاملا درسته. اتفاقا جالبه بدونید خیلی از پژوهش‌ها در همین زمینه مراکز خرید و رفتارهای مصرفی نشون میده که افرادی که قدرت تخیل و تصویرسازی بالاتری دارن تو مراکز خرید معمولا بیشتر خرید میکنن، چون از همین سیستم نظاره‌گری استفاده میشه بر اونها و خب اونا قابلیت تصویرپردازی دارن، ویترین‌ها رو تماشا میکنن و نیازهای خاصی رو برای خودشون تصور میکنن. یک فاصله بگیریم و برگردیم.
چهل ستون
فقر از یک در وارد خونه ما میشه، ایمان از در دیگه خارج میشه.
چهل ستون، ستونهای اقتصاد خانواده.
یا من میخوام که همه خواسته های بچه‌مو برآورده بکنم، چیزی تو دل بچه‌م نمونه. مثل باورای این مدلی خانواده ها ممکنه داشته باشن.
خیلی وقتا مشکلات معیشتی مخصوصا در شرایط اقتصادی فعلی باعث کار کردن اجباری بچه‌ها میشه.
ما نمیگیم این سواد مالی اصل زندگیه، بلکه میگیم به میزانی باید بهش بپردازیم که بتونه خدمت مناسبی به سایر حوزه های زندگیمون داشته باشه.
ستون.
همچنان شنونده چهل ستون هستید. خب جناب آقای دکتر رودی، رسیدیم به بحث رفتارهای مصرفی که جامعه یا نظامهای اقتصادی تحمیل میکنن به خانواده و به ویژه نمودش در مراکز خرید هست. ممنون میشم توضیحات رو بفرمایید.
خیلی خوب. خب آقای دکتر، یکی از مواردی که فرموده بودن رو باز کردن و به تفصیل و دیدیم که چه موقعیت بیرون از مایی وجود داره که به ما تحمیل میکنه چه کاری رو انجام بدیم. فقط همین نکته رو میخوام اضافه بکنم که وقتی ما سواد مالی و نسبتش رو به جامعه میگیم، انگار که یک کمی داریم از مدیریت فردی خودمون فاصله میگیریم. میگیم که ببینی یه جاهایی جامعه داره تو رو مجبور میکنه یه کاری بگی، یه جورایی انگار یه جبر اجتماعی داریم بهش معنا میدیم. من میخوام این معنا رو اینجوری توضیح بدم که آنچه که در جامعه ما رو میبره به اون سمت اثرگذاره بر ما، نه مجبور میکنه ما رو. اراده انسانی بالاتر از همه اراده هاست و بالاتر از همه سیستم های غربی و شرقی و حتی نظاماتیه که ما خودمون به معنایی طراحی بکنیم، بگیم نه الگوی مثلا یک فرد ایرانی حدوداً به این شکلی، یه چارچوب هایی ممکنه براش طراحی بکنیم، ولی باز اون اراده انسانی در سطح فردی رقم میزنه. آیا این الگو اجرا بشود یا نشود و چه انگیزه هایی برای اجرای اون الگو داره یا نداره. ما سالها میبینیم مثلا میگیم اصلاح الگوی مصرف، آیا واقعا اتفاق افتاد؟ یعنی شاخص هایی که ما اون موقع داشتیم نشون میده که ما تغییری در مصرف داشتیم. میخوام بگم که ما به جامعه، همچنان که حالا اندیشمندان ما مثل شهید مطهری توی اصالت فرد و اصالت جامعه بررسی کردن، میگن ما جامعه رو اصالت نمیدیم، طبیعتا اراده انسانی بالاتر از اونه. اما جامعه قطعا اثرگذاره، یعنی نمیتونیم به همه بگیم که آقا تو باید سر از شاخصهای اجتماعی بپیچی و بعد خودت رو مدیریت بکنی. حتما اثرگذاره، منتها گام اولش که بتونیم این اثرگذاری رو مدیریت بکنیم آگاهی از اونه، که حالا تو یه بخش مود آقای دکتر به خوبی ما رو آگاه کردن از این موضوع و دوست دارم که اون تو اون شاخصهای دیگه هم باز ازشون بشنویم که آگاهی از اینها گام اول اینه که ما بتونیم مدیریتشون بکنیم تو زندگی خودمون.
خواهش میکنم، من درس پس میدم. ببینید، آقای گیدنز اومد یک مطلبی رو مطرح کرد که خب قبلش شهید مطهری هم اتفاقا بهش اشاره داشتن و همون بحث اصالت فرد و اصالت جامعه رو مطرح میکنید، میگن که آیا اسلام فردگرایانه است یا جامعه گرایانه است، و آقای شهید مطهری میگن که هم ما فردگرایانه داریم و هم جامعه گرایانه داریم و یک برایندی رو ترسیم میکنم. آقای گیدنز اومد یک مفهومی رو مطرح کرد، فراسوی چپ و راست، ترد وی، راه سوم، و گفتش که ما بریم به سمت این که نه چپ گرایانه نگاه بکنیم و نه راست گرایانه و جفت این الگوها هم زمین خوردند. باید چه کار بکنیم؟ بیایم بر مبنای استعدادهای انسان برای او الگو تعریف بکنیم، نه اینکه یک الگوی واحد رو به هر کسی بخورونیم. این خیلی نکته مهمیه. من وقتی دارم میام بحث میکنم از بازدارنده های مصرفگرایی، دارم در حقیقت حدود و ثغور سواد مالی رو مطرح میکنم. چه چیزی را بخرم و چه چیزی را نخرم، به چه چیز توجه بکنم، به چه چیز توجه نکنم. این بازدارندگی مصرف عملا باید توی این برنامه 40 ستون یه خروجی داشته باشه. آقای دکتر رودی خب تخصصشون اینه، ایشون بیان برای من معین بکنن، من جامعه شناس بهشون میگم آقای دکتر رودی مصرف در جامعه ما در مثلا حوزه لوازم آرایشی در اینجا قرار گرفته، آیا این به عنوان یک الگوی متعادل و متوازن در کل جهان مناسب کشور ما است یا نیست؟ ایشون میگن نه، چون ما مصرف لوازم آرایشیمون بیش از حده. خب چه عوامل بازدارنده‌ای داریم که مصرف لوازم آرایشی بیاد پایین؟ من باید بیام چند تا مورد رو مورد بحث و بررسی کنم. اولا عمده خریداران لوازم آرایشی بانوان هستن، پس من باید بیام اول مطالعات جنسیتی مطالعات زنان رو داشته باشم، نیازهای زنانه رو بررسی بکنم، چه تغییری در الگوی نیاز و تأمین همون بحث وانتی که شما فرمودید خواسته های اونها بدهم تا جایگزین لوازم آرایشی شود. سوال دارم آیه دکتر، اینجا چون آیه نجف بحث روند تغییرات مصرف در یکی دو قرن گذشته رو داشتن، ما در همین دهه 70 اواخر دهه 60 دختر خانم ها وقتی خواستگار براشون می اومد، پدر مادر عروس با یک افتخاری میگفتن که دختر من ملیل دوزی بلده، منجوق دوزی بلده، نمیدونم بگید دیگه انواع آشپزی رو بلده و اینا. اما الان پدر مادرها باز دوباره برای تعریف از دخترشون همین ها رو خواهند گفت؟ نه. چرا؟ چون نیازها یا وانتها یا خواسته ها تغییر پیدا کرد، به یک الگوهای دیگری رسید و من جامعه شناس توفیق نداشتم با کمک آقای دکتر رودی و همکارانشون این تغییر خواستها رو سازماندهی بکنم و ساماندهی بکنم. آقای دکتر رودی، سواد مالی منبعث از نیاز و خواست است. اصلا سواد مالی میگه آقا من کاری نیستم، من اصلا بار ارزشی نمیگیرم، که من هر چیزی خواست باشه و نیاز اون جامعه باشه من دستورش و دستورالعملش رو میدم. اگر خواست جامعه خرید لوازم آرایشی باشد من دستور عملش میدم، اگر خواست جامعه خواندن نمیدونم آموزش کتاب گلستان سعدی باشه من پاسخ نیاز مالیشو به شما میگم که چگونه باید اونو تامین بکنید. دقیقاً مسئله اینجاست، برنامه 40 ستون باید اینو پاسخ بده. ما سواد مالی مبتنی بر مصرف صحیح رو باید تعریف بکنیم. زمانی که گپ و فاصله بین خواسته و نیاز اساسی زیاد شود، مصرفگرایی بیشتر خواهد شد، سواد مالی فربه خواهد شد، سردرگمی هاش هم بیشتر خواهد شد. اما هرچقدر من بیام این نیاز اساسی رو با خواسته ها منطبق تر بکنم، عملا سواد مالی چارچوب بیشتری خواهد داشت و مخاطب سواد مالی برای یادگیری اون، برای علم مدیریت مالی خانواده، میدونه کجای نقشه ایستاده. وقتی که من میام در فضای مجازی یک نیازی رو، یک خواسته رو تبدیل به نیاز میکنم، این خیلی مهمه. آقای دکتر، ما توی بحث سواد مالی باید بیایم الگو بدیم که سواد مالی ارزش نگر شود. چه ایرادی داره؟ سواد مالی فقط این نباشه که توصیف کننده خواسته ها و نیازها و راه‌های تأمین آن باشد. سواد مالی به ما بگوید آقا آیا تو به این اصلا نیاز داری یا نداری؟ قدیم ما می‌خواستیم یه کفشی بخریم، می‌رفتیم میدون فردوسی، بورسش اونجا بود دیگه، می‌گفتیم آقا مثلا بریم یه همچین کفشی رو بخریم. الان دیگه میدون فردوسی برای من جلوه نداره. میام توی فضای مجازی صفحات مختلفو نگاه می‌کنم، انواع کفش‌ها رو برای من گذاشته، قیمت‌های مختلفو گذاشته، بعد میام ا کنار کف شلوارم هست، ا کنار شلوار پیرانم هست، ا کنارش مثلا یه دستبندیه، نمیدونم گوشواره ای، علنگویی، نمیدونم هر چیزی که حالا هست، هنسفری موبایل، نمیدونم با نمیدونم رنگ مثلا صورتی، نمیدونم با اینا هم هست. من برای خرید یک کالای خاص رفته بودم که نیازم بود، اما هی به خودم میام اینم قیمتش خوبه، اینم بگیرم ها. سواد مالی باید بیاد اینجا اتفاقا ارزش گذاری بکنه، بگه آقا حد بشناس. من جامعه شناس الان مباحثی رو مقدمتا عرض کردم تا به این رسیدیم. اینو شنوندگانم پاسخ بدن، شنوندگان 40 ستونم پاسخ بدن، آیا سواد مالی باید اخلاق محور باشد یا نه؟ بگیم نه آقا اصلا چه ربطی داره، من میخوام برم 2 کیلو گوش بگیرم، یه دونه موبایل آیفون بگیرم، یه دونه نمیدونم ماشین فلان بگیرم، یه دونه فلان بگیرم، بعد ببینم دخل و خرجم چجوریه، بعد حالا اینا رو مدیریت هزینه بکنم. ولی من میگم اگر که سواد مالی که داریم آموزش میدیم اخلاق گرا باشد، آی دکتر به سمت این خواهیم رفت که میگم ببخشید فلان گوشی حالا نبود نبود، این گوشی هم با این برند همون کارایی رو داره و قیمتش بسیار پایین‌تره. و من به قول اون شیخ عجل حضرت سعدی که میگه آستین نو بخور پلو، وقعی نمینهم و زندگی شخصی خودمو دارم. فلان کفش که با مارک و برند خیلی خاصی هست همون کارهایی رو داره که فلان کفش مثلا تولید ملی ما داره. حالا کیفیتش دموز.
حالا من فکر میکنم که
اصغایی میکنم من این سوالم آجی توی که پرسیدم، دوتا سوالم این بود، یکی این که آیا اون کالای استراتژیک برای اون جوان که یک موبایل به قول ما جوان ها خفن باشه به انضمام اون سال، آیا سواد مالی باید اخلاق محور باشد یا نه؟ این دو تا سوال واقعا سوالات اساسی من هست که شما عالمان این حوزه ببینم چه پاسخ
میدید. سلامت. بله ببینید سواد مالی یک بخشی از زندگی نیست که بگیم مثلا سواد عاطفی یه بخششه، سواد معنویمون، سواد نمیدونم ذهنیمون، یادگیریمون، اینا هر کدوم بخش‌های متفاوتی از زندگی ماست. نه، ما داریم به زندگیمون از نگاه سواد مالی نگاه میکنیم، یعنی همه زندگیه، نمیشه تفکیکش کرد. مثلا بگیم که نه اینجا اخلاق نیست، نمیتونیم ما اخلاق رو بذاریم تو جیبمون بعد بگیم سواد مالی یه چیزی هست. قطعا سواد مالی اخلاق گراست و ارزش‌های فردی در تصمیم گیری های مالی کاملا موثره. حالا ممکنه بگیم خارج از ارزش‌های فردی ارزش‌های بنیادین هم وجود داره که آدم‌ها باید اون رو رعایت بکنن، این هم مورد قبوله. یک مثال بزنم براتون، مثلا ارزش بودن در مقابل ارزش داشتن. سواد مالی کدوم رو تشخیص میده، کدوم رو به معتبر میشناسه؟ فلسفه داشتن چیه؟ میگه من هر چقدر بیشتر داشته باشم آدم بهتری هستم، پس من باید کسب بکنم، هر چه کسب بکنم، هر چه جنس بخرم، هر چه ماشین بخرم، خانه بخرم، تلفن همراه بخرم، کفش خوب، هر چی به من اضافه شود من آدم متکامل تریم، من آدم کمال یافته تر و رشد یافته تریم. این میشه فلسفه داشتن. آیا سواد مالی با این فلسفه موافق؟ نه، سواد مالی میگه نه، فلسفه بودن، تو همین الانی که ممکنه چیزی داشته باشی یا نداشته باشی برای من فرقی نمیکنه، تو میتونی مهربان باشی، میتونی دهنده باشی، میتونی سخاوتمند باشی، میتونی خفیف باشی، میتونی همه ویژگی هایی که مربوط به بودن تو در زندگیه. این ربطی به این نداره که ممکنه تو آدم چندان دارایی نباشی ولی در این حال خفیف باشی، ممکنه چندان دارا نباشی در این حال دهنده و بخشندن باشی. پس سواد مالی یک ارزش‌های فردی رو مورد قبول قرار میده، چه چیزی برای تو مهم است، و دو اگر ارزشی بالاتر از اینها در هویت جمعی، اگر اجتماعی باشه که معلوم نیست درست باشه یا غلط باشه، به هر حال اثرگذاره. ولی ارزش‌های جهان شمولی هست که مثلا فرض کنید میگه صداقت، این ارزش جهان شمولیه که تو همه جای دنیا توی مثلا معامله باید رعایت بشه، هیچ کس نمیگه که مثلا این ارزشمند نیست. پس اینکه سواد مالی آیا میتونه ارزشمدار باشه، میگه مثلا هست، چون داره در زندگی روزمره دخالت میکنه، یعنی اصلا یک سبک زندگیه. حالا بر همین اساس میگیم که خب آیا یک کالایی برای یک آدم استراتژیک هست؟ با سواد مالی میاد اون شاخص‌های عددی براش میذاره، میگه که خب تو مثلا یه کارگر مثلا روزمزدی، آیا سطح اقتصادی تو اجازه میده گوشی مثلا اپل داشته باشی؟ میگه نه، من رفتم قرض کردم. همینجا دست میذاره سواد مالی، میگه وقتی داری قرض میکنی یعنی غیر واقعی سطح زندگی تو میبری بالا. قرض کردن یکی از مفاهیم سواد مالی، یه جور تأمین مالیه ده. ولی میگه اینجا چون تو داری با قرض کردن یه کالای مصرفی، شاخصها رو نگاه کنید، با قرض کردن یه کالای مصرفی میخری، بنابراین کارت خطاست. این کالای این نیاز تو نیست و اصلا تو سطح اقتصادی تو نیست. تو باید در سطح اقتصادی خود تصمیم های درستی بگیری. نمیخواد با یه سری خرج ها خودتو ببری در سطح اقتصادی بالاتر.
مرسی. نه من قانع شدم و خیلی پاسخ های دقیق و خوبی دادید و امیدوارم که سواد مالی آقای نجف به همین ترتیبی که آقای دکتر رودی فرمودن همیشه ارزش مدارانه حرکت من. من یه مثالی رو بزنم آقای نجفی، نه میخواید صحبت بفهمید؟
نه بفهمید.
یه جایی بحث کردم از سلامت، زیبایی شناسی، مصرف و سواد مالی، چون یه درگیری رو من رو این زمینه یکی از افراد داشتن و مطرح کردن. جالبه که اینو بدونید. یه دختر خانومی آمد به پدرش گفت پدر من میخوام برم عمل زیبایی بینی انجام بدم. بعد پدرش گفت که برای چی، تو که بینیت خیلی خوبه و مسئله‌ای نداره که. گفت نه من میخوام برم این کار رو انجام بدم. تتوشو که در آوردن فهمیدن آقا چون دوستانش اکثرا این کار رو انجام دادن، او هم به یک همچین چیزی رسیده بود و اون اعتماد به نفس لازم رو نداشت. آقای نجف، جناب آقای دکتر رودی، من این نکته خدمت شما عرض بکنم. وقتی میخواستم برای این برنامه بیام، من آمدم گفتم علوم اجتماعی باید نسبت بین امر زیبایی و اعتماد به نفس و سواد مالی رو تعریف بکنه. اگر نتونه تعریف بکنه عملا زمین خورده است. آیا تو میدونی چی گفتم؟ گفتم اگر من تأمین عاطفی بشوم در منزل و اعتماد به نفس لازمه رو اهالی منزل برای من ایجاد بکنن، عملا من سواد مالی بهم میگه آقا این نیاز تو واقعی نیست. به جای اینکه بری سرمایه گذاری بکنی برای عمل زیبایی، میتونی مثلا باهاش 4 فن رو یاد بگیری. یکی زبان انگلیسی مثلا میتونی یاد بگیری، یک زبان عربی یاد بگیری، یا نمیدونم میتونی موسیقی یاد بگیری، میتونی مثلا یک هنری رو یاد بگیری. سواد مالی رابطه رفت و برگشتی داره با مهارت‌های زندگی. یعنی یکی از راه‌های ارتقا بخشی، تعالی بخشی به زندگی یا یاد گرفتن و تعلیم مهارت است که نوعی از آن سواد مالی است. سواد مالی ارزش مدارانه‌ای که الگوی مصرف می‌دهد، نیاز واقعی معین می‌کند. اینم به شما بگم شنوندگان عزیز که نیاز واقعی در 1000 پیش با اکنون یکسان نیست. ما هم این توقع رو نداریم که شما همچنان خرقه بپوشید و در کنج عزلت بنشینید. نه، اتفاقا خوب بپوشید و درست هم زندگی بکنید، اما بر مبنای نیاز واقعی. شما وقتی میتونید با یک کفش زندگی بکنید، 30 کفش نیازت نیست. باز برمیگردم به اولی صحبتم در این برنامه. فرق است بین مصرف و مصرف‌گرایی، و سواد مالی باید بر مبنای مصرف باشد نه بر مبنای مصرف‌گرایی. مصرف رفتار یا کنش واقعی فرد جهت ارضای نیاز است. مصرف‌گرایی بستر فرهنگی سبک زندگی داره به ما یاد میده. ما مصرف کالاها و خدماتی رو خواهیم داشت که می‌خوایم فقط دیده بشیم. من از شما برتری دارم به خاطر اینکه پیراهنم از شما قشنگ‌تره، گرون‌تر خریدم. زیبا بپوشید، شیک بپوشید، خوشبو باشید، پاکیزه باشید، اما بر مبنای نیاز واقعی. و این رو آقای دکتر و جناب آقای نجفی باید ما در معنی الان از همین تریبون به وزارت آموزش پرورش میگم، جناب آقای وزیر، برنامه 40 از طرف کارشناسش داره به شما میگه در کتب درسیتون الگوهای مصرف و نیازهای واقعی رو به انضمام سواد مالی مبتنی بر ارزش مداری و مبتنی بر مصرف نه مصرف گرایی رو آموزش بدید. مهارت یاد این بچه ها بدید. و یکی از اون مهارت‌ها مهارت سواد مالی هست که بسیار بسیار مهمه.
خیلی ممنونم از شما. به پایان برنامه 40 ستون رسیدیم. در این قسمت گفتگو کردیم درباره سواد مالی و جامعه شناسی مصرف. ممنونم از شما جناب دکتر مسعودیان. جناب دکتر گودی در استودیو حضور داشتید. بنده هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم از شما شنونده های عزیز 40 ستون خداحافظی می‌کنیم. Thank you.